بخش سوم، انواع تاجر. به نظر شما سرمایه تاجر برده که بعدها می شود سرمایه تاجر تراکتور در تضاد است؟ صفحه 276. از هنگامی که انسان کشاورزی را شناخت، شد برده و بنده زمین و زمین شد تنها برآورنده نیازهای وی، اما از خورد و خوراک و زیست بر روی آن تا امروز و برای همیشه تاریخ. مام مهربان خود را آزادانه در خدمت انسانها گذاشت تا هر آن طور که آنان، یعنی ما زیست کنندگان، بر روی آن که شایسته بهره برداری درست از آن نامیده شده بهره گیریم. انسان ها به حکم غریزه تا جایی که توان کار و کشت بر روی آن داشتند آن را تصاحب کردند. بر روی آن ابتدا از سنگ، سپس از گل خام، بعدها از خشت و چوب آلونک هایی به نام خانه برپا داشتند و بدین ترتیب بود که ابتدا واحه ها، سپس قریه ها و همینطور روستاها و شهرها شکل گرفت. جنگ ها بر سر کسب زمین بیشتر بین شهرهای همجوار و سپس با قدرتگیری قدرتمداران با پیروزی بر شهرهای دیگر صاحب زمین بیشتری شدند. تاریخ بر این افراد نام مالک را برگزید. فلسفه مارکسیسم نام فئودالیسم بر آن نهاد. این مالکین یا فئودال‌ها با لقب اشراف بار سنگین تعهد به تاریخ را بر دوش گرفتند. بهتر گفته شود بر دوش آنان گذارده شد. و با همین نام شدند سازندگان زیرساخت مدنیت. کلمه اشراف در ادبیات ملهم از قرائت دینی یا مرد سالارانه با مفهوم دارندگان شرف معنی شده که وجه دیگر آن، یعنی بقیه، فاقد شرفند، در حالی که در گفتمان مدنی شرف ریشه کلمه شریف معنی شده و خود پیداست که مخاطبان این کلام خردمندانند. بدون استثناء تمامی جامعه شناسانی که از منظر دانش یونان به جامعه نگاه می کنند بر این نظرند که جامعه متمدن امروز حاصل کار اشراف خردورز و یا حاصل دوران همان فئودالیسم است. بیکن، آدام اسمیت، رالف لینتون، کمپرتس، ورنر یگر، فروغی، ویلدورانت، محمد رضا شاه و تمامی باورمندان گفتمان مدنی بر این باورند که تا 90% ساختار تمدن اشرافیت انسان را در قرن 17 به مدرنیته رهنمون شد، یعنی ملاکین کوچک و بزرگ که یک بار در انقلاب کبیر فرانسه به دلیل ناماندگاریشان از بین رفتند. بهتر است گفته شود قرار بوده بر اساس تعریف مارکس این طبقه از میان برداشته شود، آن هم به دست فرزندان خود ملاکین با نام بورژواها یا طبقه بورژوازی، چون این طبقه نوظهور که نمی توانسته از کره دیگری آمده باشد باید از جنس خودی باشد. ببینیم این طبقه تازه جعل شده از کجا آمده. یکی از نیروهای بسیار تاثیرگذار در ساختار تمدن اشرافیت تجارت پیشه‌اند که هم نمایندگان فرهنگی جوامع مورد معاملاتند و هم حاملین تمدن بین ملل مختلف. هم صندوق ذخیره ارزی هر کشور به دلیل سرمایه اندوخته مازاد خود و هم آسان کننده کار داد و ستد با تأسیس بانک ها و صرافی ها از سوی، و از سوی دیگر به دلیل ارتباطات تجاری با اقوام و ملل دیگر می شوند سفرای فرهنگی خود با جوامع دیگر، می شوند ناقل تمدن خود به دیگران و انتقال مدنیت جوامع متمدن به ذات بوم خود همراه با دانش موجود جهانی. حاصلش می شود روشنگری برآمده از رنسانس که بانی توسعه و پیشرفت علم گردید و میوه درخت علم شد اختراعات و اکتشافات پیاپی، ابتدا در انگلستان، سپس در سایر کشورهای دیگر اروپا. با این رخداد اولین کشوری که تجارت رو جایگزین حمله نظامی نمود کشور انگلستان است و تا به امروز به تدریج شاهد آنیم که راهکار انتقال مدنیت از طریق همین تجار گزینه بهتری است تا سایر گزینه ها. با شروع عصر انقلابات صنعتی که آن را مدیون همیاری و همکاری توأمان دانش دانشمندان و سرمایه گذاران بانکی داخل گیومه، همان تجار و یا اندوخته های مالکین زمیندار می دانند را از این پس شاهدیم. تا اینجای کار خبر از طبقه جدید در کار نیست. تجار کالا و برده و بخشی از ملاکان یا همون فئودال‌ها و سرمایه ذخیره در بانک‌ها به دلیل جذب محدود آن در تولید کشاورزی با ظهور و بروز مدرنیته می شوند سرمایه گذار فابریک‌های کوچک، یعنی همون کارخانه‌های کوچک. مارکس عمل مشترک این دو طبقه را گذشته طبقه سرمایه دار و آغاز مدرنیته را عصر شروع سرمایه داری نام نهاده، مفهومی فاقد معنای قابل درک، در حالی که جامعه شناسان آن را عصر سرمایه گذاری جدید در صنعت نام نهادند. در ادامه با منطق بیمنطقی به تاجر برده سابق و فروشنده تراکتور امروز، همان جایگزین برده، با اطلاق نام جدید سرمایه دار به وی میگوید از این تاریخ به بعد سرمایه کسب شده تو از فروش تراکتور در تضاد با سرمایه تو حاصل از فروش برده است. با این تفسیر توی سرمایه‌دار امروز در تضاد با توی سرمایه‌دار دیروزی، یک چهره حامل تعریف دو طبقه متضاد. از صفحه 23 اثر بسیار مهم مارکس، کتاب 18 برومر لوی بناپارت. کامیل دمولن، دانتون، روبسپیر، سن جوزف، ناپلئون، هم قهرمانان و هم احزاب و توده های دوران انقلاب اول فرانسه با جامعه رومی و با عبارات رومی، وظیفه زمان خیش یعنی رهایی از قید و بندها و استقرار جامعه نوین بورژوازی را انجام می دادن. 4 اول ارکان فئودالیسم را در هم کوفتند و سرهای فئودال‌ها را که بر زمین این نظام روییده بود را درو کردند. دیگری در داخل فرانسه شرایطی ایجاد کرد که رشد رقابت آزاد و بهره برداری از مالکیت ارضی کوچک و استفاده از نیروهای مولد صنعتی از بند رسته ملت فقط در پرتو آن شرایط مؤثر گردید و اما در خارج از فرانسه در حدودی که لازم بود برای جامعه بورژوازی فرانسه محیطی در قاره اروپا ایجاد گردد که با مقتضیات زمان وفق دهد. تشکیلات فئودالی را همه جا برانداخت. ولی همین که صورتبندی اجتماعی جدید، منظور فرماسیون سرمایه‌داری، مستقر گردید، تمام موجودات عظیم الجثه عهد عتیق و به همراه آنان تمام روم باستان احیا شد. و چند نقطه. پایان نقل قول. در ادامه خواهیم دید این طبقه سر از تن داده نابود شده محتوم تاریخی که بعد از اتمام فرماسیونش باید برای همیشه از روی زمین برداشته شود، همان گونه که در پایان نقل قول به دوباره زنده شدنش اشاره دارد و بارها نابود و دوباره در جامعه تا کنونی حضور پیدا می کند، تا جایی که فئودال ها به اصطلاح حلوای نابودی مارکسیسم را می خورند. باید گفت این تکه از گفته‌های مارکس شاکله اصلی نوع نگاه مارکس جامعه شناس را تشکیل می دهد. جامعه شناسی که خود از گفته‌های خود در بخش پایانی نقل قول نیاموخت، نقطه آغاز فاجعه برای بشریت تازه گام نهاده در آستانه تمدن است. چون عین این نوع نگاه در مانیفست کمونیست ادامه دارد. فئودالیسم یعنی نوع نگاه فیلسوف به مالک زمین. وی تمامی رسالتش ایجاد کینه علیه پول و ثروت، چون وی خود را در همه جا عاشق فقر معرفی می کند، نه فقرا، پرانتز بسته، و به تبع آن علیه مالکین زمین یعنی دارنده آن ثروت می باشد، چون پول و ثروت را به غلط عامل پلیدی و فساد انسان می شناسد. لذا فرمان درو کردن سر ملاکین را با افتخار به همین دلیل در آثارش فریاد می زند. در حالی که استعاراً پول نقشی شبیه الکل را دارد. آنچنان را آنچنانتر می کند. در دست بلند نظران باشد، با بلند نظری بیشتری آن را در راستای نیاز جوامع هزینه می کند. همانند بیلگیت های تاریخی و امروزی. اگر در دست تنگ نظری انباشته شود، دیناری از وی عاید کسی نخواهد شد. این فهم درست از ثروت بوده و هست که گفته شده بلند نظران دنیای تاکنونی ما را ساختند و تنگ نظران تا جای ممکن به انسانیت آسیب رساندند. تا جایی که کج فهمی فیلسوفی چون مارکس با فتوایش در انقلابات ثروتمندان تاریخ و تمدن سازان را همراه دیگر پول پرستان یک جا یا به تیغ گیوتین و یا با فرمان وی به دست لنین و استالین و خلخالی و غیرو قتل عام گردانیده. شگفت اینکه زمین را همچنان در مالکیت ملاکان بزرگ و کوچک می‌بینیم و خواهیم دید. آنچه از بین رفتنی است نوع نگاه فاجعه آمیز به زمین و زمینداران است. بر بنیان این گفته ما ایرانیان که چاقو هیچگاه دسته خود را نمی برد، در جامعه شناسی قرار نیست که نظمی تأکید می کنم، نظم به معنی روند رو به کمال برای همیشه دچار تعارض گردد، اما در برابر هجوم تفکرات ایدئولوژیک آن هم از این جنس در لحظه کم می آورد. همچنان که فرانسویان پس از درنگ 25 ساله به مارکس خطای نگاهش را یادآور شدند، اما او راه دانتون و روبسپیر و غیرو را که خود سر به تیغ گیوتین دادند را که جملگی از فریب خوردگان معلمین فکری خود یعنی روسوها و مورمانته‌ها و ژاکوبن‌ها و غیره بودند را پی گرفت، تحت نام درس‌هایی که باید از انقلاب فرانسه آموخت نوشت. حال که چاقو دسته خود را نمی‌برد، باید آن را با ابزار دیگری تعویض کرد، مثلا با قمه و قداره و تفنگ و تپانچه و غیره، به دست طبقه تا به آخر انقلابی، یعنی کارگران و مانیفست کمونیست. این معجزه قرن را با سوء استفاده از رواداری و آزادی در تمدن را به تجربه گذاشت.